فصل 17. الیزابت روز بعد برای جین تعریف کرد که چه حرفایی بین خودش و آقای بیگهام رد و بدل شده بود. جین با تعجب و دقت گوش داد. نمیتونست باور کنه که آقای دارسی لایق دوستی آقای بینگلی هم نیست. اما در این حال دلش رضا نمیداد که به راستگویی آدم دوست داشتنی و مطبوعی چون آقای بیگهام شک کنه. از تصور اینکه آقای بیگهام چنان ناملایمتی را چشیده است بی اختیار احساس دلسوزی میکرد. پس کاری نمیشد کرد جز نظر مساعد داشتن در مورد هر دوی آنها، دفاع کردن از رفتار هر کدوم آنها و نسبت دادن چیزهای غیر قابل توضیح به قضا و قدر و اشتباه. گفت: به نظر من هر دو به نحوی اقبال شدن، طوری که ما هیچ تصوری از آنها نداریم. افراد مغرضی احتمالاً پیش هر کدام بدی دیگری را گفتن. خلاصه ما نمیتونیم علتش رو حدس بزنیم یا اوضاع احوالی را که باعث قهر کردنشان شده. نمیدونیم واقعا تقصیر کدومشون بوده. راست میگی، همینطوره. خب جین عزیز، چه شد که حرف آدمهای مغرضی را پیش کشیدی که احتمالا در این ماجرا دست داشتن؟ این را هم توضیح بده، وگرنه چاره‌ای نداریم جز اینکه به کسی بدگمان بشیم. هر چی دلت میخواد بخند، اما با این خندان نمیتونی نظر منو عوض کنی لیزی عزیزم. فکرشو بکن، آقای دارسی چه آدمی بدی از کار در میاد. اینکه با عزیز دردانه پدرش چنین رفتاری کرده باشه، کسی که پدرش قول داده بود زندگیشو تعمیم میکنه، نه غیر ممکنه. هر آدمی که بویی از انسانیت برده باشه، آدمی که ارزش و شخصیت داشته باشه، چنین کاری ازش بر نمیاد. مگه ممکنه دوستان صمیمی اینطور فریب او را خورده باشن؟ اوه نه، من بیشتر اینو باور میکنم که آقای بینگلی گول خورده باشه، نه اینکه آقای بیگهام بیاد داستانی رو اختراع کنه که دیشب به من میگفت. اسمها و وقایع همه چیز روشن و واضح گفته شد. اگر راست نباشه، آقای دارسی باید خلافش رو نشون بده. تازه در نگاه بیگهام حقیقت موج میزد. راستش مشکل اینه، ناراحت کننده است. آدم نمیدونه چه فکری بکنه. معذرت میخوام، آدم دقیقا میدونه چه فکری بکنه. اما جین درباره یک نقطه واقعا نمیدانست چه فکری بکند. آقای بینگلی به فرض که خول خورده باشد، وقتی قضیه علنی شود لابد خیلی ناراحت میشود. دو خانم جوان ابوتزاری که وسط آن داشتند این حرفها را میزدند احضار شدند، چون یکی از همان آدمهایی که آنها داشتند دربارهش صحبت میکردند آمده بود. آقای بینگلی و خواهرهایش آمده بودند تا شخصا آنها را به مهمانی رقصی که مدت‌ها انتظارش را کشیده بودند دعوت کنند. مهمانی در سه‌شنبه بعد در ندلفیلد برگزار می‌شد. دو خانم از دیدن دوباره دوست عزیزشان خوشحال شدند. گفتند که انگار 100 سال است که همدیگر را ندیدند و چند بار پرسیدند که در این مدت چه کارهایی کرده است. به بقیه اعضای خانواده زیاد اعتنا نکردند. تا جایی که میشد از دست خانم بنت در رفتن. با الیزابت حرف چندانی نزدن، با بقیه هم اصلا حرف نزدن، زود هم رفتن. طوری با عجله از صندلیشان بلند شدن که برادرشان تعجب کرد و برای فرار از دست وراجی ها احترام های خانم بنت به سرعت رفتند. همه خانواده، خانم های خانواده از فکر مهمانی ندلفیلد کیف کردند. خانم بنت فکر میکرد این ادای احترام به دختر بزرگش بوده و از اینکه آقای بینگلی به جای فرستادن کارت دعوت خودش آمده دعوت کرده، حسابی به دلش صابون میزد. جین تصور میکرد که چه شب خوبی را با دوست خود در حضور برادر آنها سپری خواهد کرد. الیزابت با لذت فکر میکرد که درست حسابی با آقای بیگهام رقص خواهد کرد و از نگاه و رفتار آقای دارسی خیلی چیزا خواهد خواند. کاترین و لیدیا هم خوشحال بودند، اما نه صرفاً به خاطر چیز خاصی یا آدم خاصی، چون با اینکه مثل الیزابت دلشان میخواست نصف مدت مهمانی را با آقای بیگهام برقصند، باز آقای بیگهام تنها کسی نبود که آنها بخواهند با او برقصند. به هر حال رقص رقص بود. حتی مری به بقیه اطمینان میداد که بعدش نمیآید برود. گفت: روزهایم مال خودم است، کافیست. بد نیست کوتاه بیایم و گاهی در مهمانی شبانم شرکت کنم. بقیه هم از آدم توقع دارن. منم جز کسانی هستم که بعضی وقتا استراحت و سرگرمی را برای هر کس مناسب میدانند. الیزابت به خاطر این قضیه خیلی سرحال بود و با اینکه معمولاً با آقای کالنز زیاد حرف نمی‌زد، به ذهنش رسید از او بپرسد که آیا دعوت آقای بینگلی را قبول می‌کند یا نه. و اگر قبول می‌کند، آیا شرکت در تفریحات شبانه را صحیح می‌داند یا نه. اما با کمال تعجب دید که هیچ منعی از نظر آقای کالنز وجود ندارد. نه سر اسقف رقص را من کرده است، نه لیدی کاترین دوبورگ. آقای کالنز گفت: من به هیچ وجه تصور نمی کنم این نوع مجلس رقص که جوان با شخصیتی برای آدم های آبرومند برگزار می کنند هیچ مسئله‌ای داشته باشد. من نه تنها با رقص مخالف نیستم، بلکه امیدوارم افتخار پیدا کنم که با همه قوم خیشهای زیبای خودم در آن شب برقصم و همینجا از فرصت استفاده می کنم تا از شما دوشیزه الیزابت تقاضا کنم که به خصوص در دور اول با من برقصید. مطمئنم دوشیزه جن این انتخاب منو هم بر بی‌ادبی و بی‌احترامی نسبت به ساحت خودشان نخواهد کرد. الیزابت احساس کرد که بد جوری به مخمصه افتاده. فکر میکرد دو دور اول با آقای ویکهام خواهد رقصید. حالا آقای کالنز جایش را میگرفت. آخرین چه وضع سر به سر گذاشتن بود؟ اما کاری نمیشد کرد. کیف آقای ویکهام و خود او اجباراً کمی عقب میافتاد. الیزابت با نهایت لطف و ادبی که از او برمی آمد دعوت آقای کالنز را قبول کرد. زیاد از این حالت عاشق پیشه آقای کالنز خوشش نمی آمد، چون معنی دیگری در این رفتار می دید. اول تعجب کرد که بین خواهرها او لایق دانسته شده تا بانوی خانه کشیشی هانسبرت بشود و در غیاب مهمانهایی که سرشان به تنشان می ارزد میز چهار نفره بچیند. این فکر الیزابت کمی بعد تایید هم شد، چون دید که آقای کالنز مدام ادب و نزاکت بیشتری به او به خرج می‌دهد و حتی دید که مدام سعی دارد از هوش و نشاط او تعریف و تمجید کند. الیزابت از اینکه جمال و جذابیتش چنین اثری می‌گذارد زیاد خوشحال نشد، بلکه تعجب هم کرد. کمی بعد هم مادرش به او فهماند که فکر ازدواجش با آقای کالنز خیلی هم فکر خوبیه. الیزابت خودش رو منشنیدن زد، چون می دانست که اگر جوابی بدهد به گومگوی جدی در می گیرد. فکر شاید آقای کالنز هیچ وقت خواستگاری نکند و تا موقع هم جر و بحث فایده ای ندارد. دوشیزه بنت‌های کوچکتر اگر از مهمانی ندلفید حرف نمی زدن و آماده آن نمی شدن واقعا حال روز تأسف‌باری پیدا می کردن، چون از روز دعوت تا روز مهمانی یک ریز باران آمد و آنها نتوانست حتی یک قدم زنان به مرتین برامد. نه خاله، نه افسرها، نه اخبار تازه، سراغ هیچ کدوم نمی شد رفت. حتی گل کفش برای مهمانی ندلفیلد را یک نفر دیگه برایشان آورد. الیزابت هم داشت صبر و حوصله‌اش تمام می شد، چون امکان آشنایی بیشتر با آقای ویکهام را کاملا از دست می داد. برای کیتی و لیدیا هم فقط فکر رقص روز سه‌شنبه باعث می شد که این جمعه، شنبه و یک شنبه و دوشنبه را تحمل کنند.